ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت پایانی از 25 روز از فروردین ماه سال 1403 رسیدیم. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو در کنار ماست. رضا درود بر شما.
درود بر تو رویا و درود به شنوندگان گرامی. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد اسرائیل از نزدیک یک حمله برنامه ریزی شده از سوی ایران و متحدانش در منطقه را زیر نظر دارد. به گزارش رویترز، گالانت در بیانیه از مردم اسرائیل خواست به دستوراتی که ممکن است از سوی فرماندهی ارتش درباره تهدیدات هوایی و موشکی صادر شود توجه کنند. همزمان سخنگوی ارتش اسرائیل با اعلام اینکه ارتش این کشور در آمادگی کامل جنگی قرار دارد از تعطیلی فعالیت‌های آموزشی برای روزهای آینده خبر داد. همچنین لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در تماس با همتای اسرائیلیش تصریح کرد اسرائیل می‌تواند روی حمایت کامل ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر هر گونه حمله از سوی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه حساب باز کند. کاخ سفید روز شنبه از ایران خواست کشتی باری توقیف شده در تنگه هرمز همراه با خدمه آن را بدون درنگ آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آترین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا توقیف این شناور را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و راهزنی دریایی توسط سپاه پاسداران توصیف کرد. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره واکنش جمهوری اسلامی به حمله مرگبار منتسب به اسرائیل در دمشق، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه از توقیف یک کشتی باری مرتبط با اسرائیل با پرچم پرتغال در تنگه هرمز خبر داد. کشتی MSC Arise وابسته به شرکت زودیاک مریتایم مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایال اوفر است. ایران تاکنون چندین بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به دیگر کشورها کرده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازگشت ونهای نیروی انتظامی در خیابان‌های تهران برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری است. روزنامه هم‌میهن نیز روز شنبه تصاویری از حضور گسترده خودروهای نیروی انتظامی در میدان ولیعصر تهران منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه اعلام کرد پلیس در همه معابر و اماکن عمومی با آنچه ناهنجاری های اجتماعی مانند بی‌حجابی خواند برخورد جدی خواهد کرد. این اقدام اندکی پس از دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران انجام می‌گیرد. رسانه‌های ایران روز شنبه از افزایش 30% عوارض خروج از کشور خبر دادند. به گزارش ایسنا و بر اساس لایحه بودجه سال جاری، عوارض خروج از کشور برای هر نفر 520 هزار تومان تعیین شده که 120 هزار تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان 50% و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100% افزایش خواهد یافت. سال گذشته عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول 400 هزار تومان تعیین شده بود. و خبر آخر این که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده که بودجه سال جاری با کسری 300 هزار میلیارد تومانی مواجه شود. حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در این باره گفت این کسری بودجه یا باید از بانک تأمین شود یا با استفاده از اوراق قرضه جبران شود که هر دو مضرات خود را خواهند داشت. در سالهای اخیر کسری بودجه دولت‌های جمهوری اسلامی باعث شده تا آنها دست به استقراض گسترده از بانک‌ها بزنند. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در بهمن سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال 1401 بیش از 55% رشد داشته است. بدهی دولت به بانک‌های کشور از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی هم دو برابر شده است. رویا،
سپاس از رضا جمالی که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای ایران و جهان. اما چه در این مجله شب رادیو فردا خواهید شنید. ادامه نگرانی ها از تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. سپاه پاسداران یک کشتی باری را در تنگه هرمز توقیف کرد. پیامدهای این توقیف برای جمهوری اسلامی چیست؟
میتونه هاش رو به دادگاه های بین المللی بکشونه و ناچار بشه که اونجا از خودش دفاع کنه و در آینده خسارت هایی هم بده، اما میتونه حتی یک زمینه باشه برای اینکه پای ایران رو به شورای امنیت هم بکشونه.
روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران. روز شنبه دلار در بازار آزاد ارز از مرز 66 هزار تومان گذشت.
دلیل اساسی افزایش ارزش ارزهای خارجی و دلار تورمی است که در اقتصاد ایران وجود داره.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه رادیو فردا، مجله شب و من رویا ملکی بمانید. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره زمان بروز واکنش جمهوری اسلامی به حمله منتسب به اسرائیل در دمشق، گزارش‌ها از توقف یک کشتی باری با پرچم پرتغال توسط ایران در تنگه هرمز حکایت داره. به گفته رادیو ارتش اسرائیل، این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. گفتگوی داشتم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و از هدف جمهوری اسلامی از این توقیف و پیامدهای اون برای ایران پرسیدم.
فکر میکنم که این همچنان پاسخ اصلی جمهوری اسلامی نیست، به عنوان یک پیش مقدمه ایه. فرض من بر اینه که اینها حدس میزدن که احتمالاً بتونن اونجا یک گروگان اسرائیلی داشته باشن و در زمانی که پاسخ اصلیشون رو یا مجموعی از پاسخهای اصلیشون رو دادن، در واقع داشتن گروگانها یا یک کشتی یا افراد اسرائیلی بتونه کمک کنه برای اینکه پاسخ بعدی اسرائیل رو سطحش رو پایین‌تر بیاره و قابل مذاکره کنه با اسرائیل. کشتی پرچم پرتغال رو حمل میکنه، مقامات پرتغالی با مقامات جمهوری اسلامی تماس گرفتند. ایران جزی از کنوانسیون امنیت خطوط کشتیرانیه، میتونه حتی علاوه بر این که ایران رو پاش رو به دادگاه های بین المللی بکشونه و ناچار بشه که اونجا از خودش دفاع کنه و در آینده، چون قبلا هم مثال های مشابه داشتیم، در آینده خسارت هایی هم بابت توقیف کشتی بده، اما میتونه حتی یک زمینه باشه برای اینکه پای ایران رو به شورای امنیت هم بکشونه، با این عنوان که تحت موادی از منشور ملل متحد که در اونجا در مورد صلح و امنیت بین المللی صحبت میشه، مواد 41 و 42 باعث میشه ایران پاش به شورای امنیت هم بره. گرچه که ایران یک امنیت خاطری داره که اگر که این در شورای امنیت طرح بشه، روسیه رو اونجا داره که براش وتو کنه. اما در هر حال من فکر میکنم که پاسخ ایران به شکل یک مجموعه از پاسخ‌ها در ساعت‌های آینده و روزهای آینده بعد از این پیامد توقف کشتی خواهد اومد.
همونطور که میدونید، مقامات جمهوری اسلامی تا کنون بر این تز بودن که نه جنگ میکنن نه مذاکره میکنن و اصولا در تمام مواقعی که بهشون حمله شده، ضربه‌ای بهشون خورده، گفتن که پاسخ نمیدن و این عدم پاسخگوییشون رو به همه این ضربه ها گفتن این صبر استراتژیکی که ما در پیش گرفتیم. فکر میکنید این صبر استراتژیکی که جمهوری اسلامی از اون یاد میکنه در روند سیاسی، این چه موضعی هستش که جمهوری اسلامی در پیش گرفته؟
من میخوام یک جواب عمیق‌تر به این سوال بدم و یک جواب سطحی‌تر در مورد تاکتیک ها صحبت کنم. در یک مورد هست که مرتبط با تئوری ولایت فقیه، یک تئوریه که توی اون ولایت فقیه حتی قاعده فقهی براش وجود داره که از اوجب واجباته، یعنی میتونه ولی فقیه احکام اولیه اسلامی رو هم معطل کنه برای اینکه ولایت فقیه حفظ بشه. بر اساس همین تئوری اینا صحبت از این میکنن که حفظ نظام هم از اوجب واجباته، یعنی که به خاطر این در واقع تئوری ماکیاولیستی که وجود داره، اینا میتونن هر زمان حمله کنن، صبر کنن، با مردم برخورد کنن و هر چیزی رو در این قالب برای حفظ نظام توجیه کنن. با توجه به اینه که پاسخشون به اسرائیل میتونه یک پاسخی باشه که هیچ چیز نباشه، کما اینکه ما مثلا نماینده ایران در سازمان ملل اشاره کرد که اگر شورای امنیت این رو محکوم کنه ما پاسخی احتمالاً نخواهیم داد، یک اشاره‌ای داشت که دلالتی بر این موضوع داشت. یا اینکه مثلا در صحبت‌هایی که امیر عبداللهیان ظاهراً در عمان داشته، پیام‌هایی به آمریکا فرستادن که اگر که آمریکا اسرائیل رو مجاب کنه که از غزه بیرون بره، ایران پاسخی نخواهد داد. این به معنی خروج آبرومندانه جمهوری اسلامی از این وضعیتیه که الان دچارش شده و با همون وضعیت حفظ نظام هم میتونه این رو توجیه کنه.
آقای قائدی، در این میان تدابیر بازدارندگی جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل چه وضعی قرار میگیره؟
جمهوری اسلامی تمرکز اصلیش در سالهای گذشته بر این بوده که خط ارتباطیش با حزب الله لبنان رو حفظ کنه، چون حزب الله لبنان رو به عنوان بزرگترین عامل بازدارنده برای اینکه در صورتی که اسرائیل حمله به ایران کنه، حزب الله بتونه پاسخ‌دهی کنه اونجا. حفظ رژیم اسد در سوریه هم که با کشتار بسیار غیر نظامیان همراه بود، در راستای همینه و اینها براش در جمهوری اسلامی داستان مدافعین حرم رو ساختن که یک عده‌ای هم این داستان رو خریدن و رفتن اونجا برای اینکه به خیال خودشون از حرم دفاع کنن. اما ماجرای حفظ خط ارتباطی ایران با حزب الله بود. در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده که تمام موضوعاتی که پیش میاد رو به عنوان حاشیه تلقی کنه و خط قرمز خودش ندونه. یعنی کشتار نیروهای ایرانی در سوریه، حتی افسران سپاه در سوریه رو سعی کرده که ازشون عبور کنه و اینها رو نادیده بگیره برای اینکه بتونه همچنان از حزب پشتیبانی تسلیحاتی داشته باشه و موشک برسونه. خب حزب الله هم چیزی بین 130 تا 150 هزار موشک در اختیار داره که یک تهدید عمده علیه اسرائیل هست. با توجه به تمام این فضای کلیه که جمهوری اسلامی پاسخش رو داره هماهنگ میکنه، اما من فکر میکنم این بار برای جمهوری اسلامی متفاوت باشه. یعنی این رو دیگه نادیده نگیره و به سمت پاسخ‌دهی بره. تصویر و درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که اگر این رو پاسخ ندن، احتمالاً اسرائیل یک مرحله تنش رو بالاتر میبره و ممکنه مثلا به کشتی بهشاد یا مثلا ساویز در دریای سرخ اونها حمله کنه. در اون صورت اینها ناچارن که در اون نقطه پاسخ بدن. به عبارت دیگه اسرائیل تلاش داره میکنه به ایران ضربه‌ای بزنه که ایران نتواند پاسخ ندهد و بنابراین جنگ رو از جنگ سایه‌ها در بیاره و مقابل ایران به شکل رو در رو قرار بگیره، ایران رو ناچار از پاسخ‌دهی بکنه.
تحلیل محمد قائدی رو شنیدید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از شرایطی که جمهوری اسلامی و اسرائیل در اون قرار گرفتن. انتقام اون چیزیه که جمهوری اسلامی درباره صحبت میکنه و باعث شده که شرایط منطقه در شرایط اضطراری قرار بگیره. شماری از کشورها به شهروندان و دیپلمات‌های خودشون در این کشور، در این دو کشور در حقیقت هشدار امنیتی بدن. اما در این میان فرمانده سنتکام به اسرائیل سفر کرده. فابین هینز، محقق امور راهبردی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، در گفتگویی که با هانا کاویانی همکارم داشته، از اهداف سفر این ژنرال آمریکایی و ابعاد محاسبات تهران برای اقدامات تلافی جویانه علیه اسرائیل گفته.
یکی از موضوعات بحث بالطبع اینه که آمریکا چطوری میتونه اقدامهای حفاظتی و حمایتی خودش به اسرائیل رو افزایش بده، خصوصا در حوزه دفاع هوایی و دفاع موشکی. مثلا اگه به آغاز جنگ غزه نگاه کنیم، ناوهای جنگی آمریکایی تو منطقه اومدن تا نوعی حمایت از اسرائیل رو خصوصا در قبال یک عملیات بالقوه از سوی حزب الله نشون بدن. موضوع دیگه‌ای که مورد بحث قرار میگیره واکنش اسرائیل. آمریکا نمیخواد که ایران حمله کنه، اما در عین حال هم نمیخواد که واکنش اسرائیل جرقه یه جنگ بزرگتر رو بزنه.
یعنی فکر میکنید که از سوی واشنگتن نگرانی از واکنش اسرائیل هم به این انتقام گیری احتمالی وجود داره؟
من نمیدونم نگرانن یا نه، اما میتونم حدس بزنم که همینطوره و آمریکا میخواد بدونه که اسرائیل چطوری تو این زمینه برنامه ریزی میکنه و چه طرحهایی برای واکنش داره. در نتیجه اینکه بدونن فضا تو اسرائیل چطوریه برای آمریکا مهمه و البته جنبه نمادین همچین سفری هم مهمه. اینکه تو رسانه‌های موضوع پوشش داده میشه و ایرانی‌ها میفهمن که اسرائیل در این زمینه با آمریکا هماهنگه و این ممکنه بتونه جلوی یه اقدام بزرگ از سوی ایران رو بگیره.
در طول این روزها گمانه‌زنی زیادی رو در این زمینه شنیدیم. حالا صحبت از اینه که اقدام ایران شاید محدود باشه. چرا ایران در چنین تنگنایی قرار گرفته که اتخاذ یک تصمیم در این زمینه اینقدر براش سخت شده؟
موضوع اینه که رژیم ایران بسیار علاقمنده که اقدامش رو بسنجه و اون رو هوشمندانه انجام بده. مسئله اینجاست که حتی اگه شما چنین اقدامی رو خیلی هوشمندانه برنامه ریزی کنین، نمیتونین نتیجه رو به صورت قطعی و 100% پیش بینی کنین. یه اتفاق میتونه همه چیزو به هم بریزه. نمونش هم حمله به پایگاه آمریکایی پس از کشته شدن قاسم سلیمانیه که چطور به ساقط کردن هواپیمای مسافربری منجر شد. در نتیجه وقتی چنین اقدامهایی رو انجام میدین، همیشه ریسک های زیادی وجود داره. افراد پیشنهادهای بیشماری به شما خواهند داد، از جمله مثلا دخیل کردن گروه‌های مورد حمایت ایران تو منطقه، و همه اینها وضعیت رو برای ایران سخت می‌کنه و طراحی یک حمله رو زمانبر.
آیا موضوع توانایی هم در این زمینه نقش بازی میکنه؟ مثلا اینکه موشک‌های ایرانی توان لازم رو دارند یا رهگیری خواهند شد؟
به نظرم سوال اینجاست که به چه چیزی حمله کنن و این حمله چقدر بزرگ باشه. به گمان من در داخل رژیم ایران نظرات مختلفی توی این زمینه وجود داره و دفاع هوایی و موشکی اسرائیل هم بخشی از این معادلاته، چون اگه حمله محدود باشه کامل رهگیری میشه که این نه تنها مایه شرمساری میشه بلکه توان بازدارندگی رو هم کاهش میده. اما اگه حمله خیلی گسترده باشه و دفاع موشکی اسرائیل هم نتونه اون رو رهگیری کنه، میتونه به تنش بسیار بیشتری دامن بزنه و موجب حمله اسرائیل به خاک ایران بشه که تهران اون رو نمیخواد. در نتیجه این یک فاکتور خیلی مهم تو محاسباته.
آقای هینز، فکر میکنید با این توصیف باید اونطور که برخی گمان زنی کردن منتظر یک اقدام از سوی تهران در روزهای پیش رو باشیم؟
پیشبینی همچین چیزی در مورد کشورهای پیچیده و حکومت‌های خودکام سخته. استفاده از منطق صرف توی این زمینه کافی نیست که مثلا بگیم که برای ایران اینطوری بهتره یا اونطوری. معمولا بهتره که به گذشته نگاه کنیم تا مسیر پیش رومون کمی روشن بشه. اما در مورد ایران این مشکل وجود داره که دو گونه کاملا متفاوت از رفتار رو شاهد بودیم. وقتی سلیمانی کشته شد، ایران مستقیم یک طرف آمریکا رو بمباران کرد، حمله‌ای که بسیار خطر داشت. امروز برخی میگن که صحنه سازی بود و پیشتر هشدار داده بودن. به نظر من این صحیح نیست، چون یک حمله خطرناک بود که میتونست جون آمریکایی‌های زیادی رو بگیره. اما نمونه دوم اون جاییه که اسرائیل تو ماه‌های اخیر تعداد بسیاری از ایرانی‌ها رو کشته و تهران تقریباً کاری نکرده، و این دو قطبیه که ما باید ببینیم در میان این دو این بار تهران چه تصمیمی خواهد گرفت. و دلیل این همه گمانه‌زنی هم همینه، چون سابقه یکسانی وجود نداره.
و فکر می‌کنید این تلاش‌های دیپلماتیک ساعت‌ها و روزهای اخیر کشورهای عربی، اروپایی، آمریکا، استرالیا برای جلوگیری از یک اقدام بزرگ توسط ایران به وضعیت کمک خواهد کرد؟
این سوال خوبیه. میشه اینطوری برداشت کرد که این میتونه به نفع ایران باشه، چرا که این تصور رو ایجاد میکنه که همه به ایران دارن التماس میکنن که کاری نکنه. شاید حتی بگین هشدارهایی هست که ایران ممکنه اونا رو جدی بگیره. اما این یه موضوع امنیتیه و محاسبات ایران هم امنیتی خواهد بود، و در محاسبات امنیتی کشورهایی که مهمن آمریکا و اسرائیلن، و مطمئن نیستم که هشدار کشورهای دیگه چقدر بتونه مثمر ثمر باشه.
فابن هینز، محقق امور راهبردی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، از گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به حمله منتسب به اسرائیل در دمشق گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما که در ایران زندگی میکنید قطعا خبرها رو دقیق تر هم دارید که روز شنبه قیمت ارزهای خارجی در ایران روندی افزایشی داشت. کشوری که پول ملی اون ریال، اما قیمت دلار تأثیر مستقیمی روی زندگی مردم داره. در حقیقت درآمدها برای مردم عادی به ریال، اما مخارج به دلار. نه تنها افزایش قیمت دلار، که این روزها تورم افسار گسیخته هم سبب شده بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر برن، تورمی که هیچ سنخیتی با دستمزدها نداره. گفتگوی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، و از دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در این روزها پرسیدم.
دلیل اساسی افزایش ارزش ارزهای خارجی و دلار تورمی است که در اقتصاد ایران وجود داره، و این تورم هر روز پول داخلی ایران رو فرسایش میده. با طبق ارقام رسمی ریال ارزش خودش رو در حدود 40-45% هر سال از دست میده. در نتیجه در برابر دلار که فقط 3% تورم داره، باید سالانه دستکم 40-50% بشکنه و دلار بالاتر بره. این دلیل بنیادی است، دلیل اقتصادی است. ولی دلایل غیر اقتصادی هم وجود داره، یعنی مسئله به هم خوردن امنیت، مسئله تشدید تحریم ها که عملا مجال کسب ارز خارجی رو برای ایران تنگتر میکنه، عملا سبب میشود که قیمت ارز بالا بره. یعنی ما اگر بدونیم که در آینده ارز کمتری نصیب مون خواهد شد، در برابر نیازهای ارزی که داریم ارز موجود قیمتش بالا میره. این دلیل دومه. دلیل سوم این است که فروشندگان ارز دو دسته نیرومند هستند. یکی خود بانک مرکزی که با گران فروختن ارز کسری بودجه دولت رو ترمیم میکنه. گروه دوم دارندگان ارز بخش به اصطلاح خصولتی دولتی خصوصی هستند. اون شرکت های نظیر پتروشیمی، پولاد و معادن، خودرو و دیگران که اینا ارز از تجارت خارجی به دست میارن، سودش اینه که بر بهانه اینو گرانتر بفروشن. پشت همه اینا نیاز کشور به ارزه. ما سال گذشته بین 55 تا 60 میلیارد دلار واردات داریم. برای اینا ارز لازم داریم. اگر کمتر در بازار در دسترس قرار بگیره، طبیعی قیمت ارز بالا خواهد.
آقای منصور، اشاره کردی به تورم در اقتصاد ایران. به هر حال این تورم در تناسب با دستمزدها نیست. هر آنچه که قیمت دلار میره بالا روی مایحتاج اولیه مردم هم تأثیر میذاره. گروهی از بدنه حاکمیت معتقدن که اگر دستمزدها همراه با تورم بالا بره، خودش تورم زاست. و گروهی هم میگن وقتی ابزارهای سیاسی برای کنترل تورم وجود نداره، مردم دارن هر روز فقیر و فقیرتر میشن. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی، فکر میکنی آیا راهکاری برای کنترل این تورم وجود داره؟
باید برای درمان یک درد علت اون درد رو تشخیص داد. علل تورم در اقتصاد ایران در این بدنه اقتصاد ایران جذب شده است. یعنی از یک سو ناکارآمدی در تولید رو زمینگیر کرده، به طور که تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کنه. ارقام رسمی رشد صحبت از 1.2% رشد می‌کنه، یعنی عملاً رشدی وجود نداره در اقتصاد ایران. در 10 سال گذشته ما رشد منفی داشتیم به طور متوسط. به این ترتیب بنیاد تورم اینجاست. از سوی دیگر وقتی شما تولیدتون افزایش پیدا نمی‌کنه، ولی نقدینگیتون هر روز چندین هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کنه، خب این انفجار قیمت‌ها رو به دنبال میاره. اینجا پرسش که مطرح میشه اینه، چرا در شرایطی که تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کنه، نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه؟ این ما رو به بحثی میبره که برای امر سیاسی، برای امر اقتصادیه، برای اینکه در ایران طبقه جدیدی شکل گرفته، به صورت مافیا ارگانیزه شده و اینها فشار رو برای افزایش نقدینگی روی بانک مرکزی و نظام بانکی میارن و نظام بانکی توان نگفتن به اینها رو نداره. نقدینگی ایجاد میکنه، به صورت اعتبار در اختیار اینها میگذاره و اینها به صورت وامهایی که هرگز برگشت داده نخواهد شد اینا رو دریافت میکنن. این سبب افزایش مدام نقدینگی در اقتصاد کشور.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران گفت. در ادامه صدور احکام قضایی و امنیتی علیه شهروندان بهایی، شعبه 36 تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب تهران حکم 9 سال حبس کیوان رحیمیان مترجم بهایی را تایید کرد. این شهروند بهایی از 27 تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. از پویان مکاری بشنویم.
صفحه اینستاگرامی منتسب به کیوان رحیمیان روز جمعه 24 فروردین ماه نوشت که دادگاه تجدید نظر علاوه بر حبس، حکم 6 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 50 میلیون تومان جریمه نقدی این شهروند بهایی را نیز تایید کرده است. این صفحه روز 15 بهمن ماه سال گذشته نیز اعلام کرده بود که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران این حکم را علیه این مترجم بهایی به اتهام فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام و اجتماع و تبانی صادر کرده است. بر این اساس 5 سال زندان برای آقای رحیمیان قابل اجراست. صدور و اجرای احکام قضایی جدید علیه شهروندان بهایی در حالی انجام می شود که بسیاری از آنها در انتظار اجرای حکم و برخی با وجود چند ماه از بازداشت همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. در همین راستا دیروز نسیم ثابتی، شهروند بهایی ساکن مشهد، جهت اجرای حکم 3 سال و 8 ماه حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای مشهد احضار شد. همچنین دادگاه انقلاب اصفهان روز 15 فروردین ماه برای 15 زن بهایی به اتهام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام قرار جلب دادرسی صادر کرد. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را علیه آنها صادر کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از روز دوشنبه 20 فروردین ماه نمایشگاهی برای پشتیبانی از هنرمندان توسط بنیاد شهبانو فرح پهلوی در فرانسه برپا شده و بیش از 100 اثر از 82 هنرمند در عموم به نمایش درآمده. بیشتر از شهاب عموپور بشنویم.
در نمایشگاهی که در سالن‌های مجموعه بین‌المللی فیاپ ژان مونه پاریس برگزار می‌شود، آثار نقاشی و عکاسی به نمایش درآمد و بازدید کنندگان همچنین می‌توانند شماری از مجسمه‌های برگزیده را از طریق نمایش دیجیتالی تماشا کنند. در این مجموعه علاوه بر نمایش آفریده‌های هنرمندهای جوان، آثاری از هنرمندان پرآوازه از جمله ایران درودی، بهمن محسس، کامبیز درمبخش، سهراب سپهری و وانشا رودبارکی که خود مسئول برگزاری نمایشگاه نیز هست به چشم می‌خورد. وانشا رودبارکی:
کلی آرتیست‌های ایرانی نیستن، درصد قابل توجهشون غیر ایرانی هستن. این مجموعه از کلیه کارهایی که اولی حضرت در این 4-5 دههی که خارج از ایران هستن جمع‌آوری شده، یک سری رویشون خودشون خریداری کردن از آرتیستا در نمایشگاهی که داشتن و تعدادی رو هم آرتیستا به ایشون پیشکش کردن. کارها باید که همه کارها بررسی میشد، دیده میشد، شناسایی میشد، لیست میشد و به طبع آرتیستایی که شناخته شده تر بودند و بعد همینطور آرتیستایی که جوانتر هستند و در این چند دهه اخیر پا به دنیای هنر گذاشتند. اینطوری در واقع کارها گزینه شد از روی کیفیت کار.
اما آیا آفرینندگان ایرانی این آثار همگی ساکن خارج از ایران هستند؟ وانشا رودبارکی:
خیر، یک سری از هنرمندایی هستن که در ایران هستن ولی کاراشون در نمایشگاه‌های خارج از کشور به نمایش در اومده بود. به این ترتیب شهبانو با کاراشون آشنا شدن و یک سری از این کارا رو خریداری کردن.
شهبانو فرح پهلوی، همسر محمد رضا شاه پهلوی که دانش آموخته رشته معماری است، پیشتر نیز در پیدایش نهادها و موزه ها و برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی بسیاری در ایران نقش داشت. همچنین شماری از ایرانیان توانستند با بهره گیری از بورس تحصیلی شهبانو فرح پهلوی در خارج از کشور هنر و علوم نوین را فرا گیرند. وانشا رودبارکی، نقاش و مسئول برگزاری نمایشگاه، به رادیو فردا گفت:
چهره خود شهبانو، اون شناختی که مردم فرانسه از ایشون دارن به عنوان کسی که یک در واقع کلکسیونر نقاشی هست، به عنوان یک کالکتور ایشون رو میشناسن و به عنوان کسی که نقش داره در ایجاد موزه های بسیار بزرگ در ایران و به ویژه موزه هنر معاصر، در اون کلکسیون خیلی مهمی که در اون موزه هست. بنابراین همه اینا باعث شده که امروز ایشون به عنوان یک مرجع و به عنوان یک کسی که حرف داره برای هنر، کسی که میتونه یک دیدگاه خودش رو در مورد هنر داره، مطرح هستن. هنرمندان فرانسوی علاقمند هستن که کارشون رو ایشون داشته باشن و علاقمند هستن که به ایشون در واقع معرفی بشن و کارشون رو به ایشون بدن. از توی بازدید کننده های ما خب خیلی ها هستن، اومدن از مثلا دانشکده هنر، مدرسه بزرگ هنر اومدن، استاد دانشگاه، مدرسه معماری و غیره، کسایی که دستن در کار موضوع هنر هستن اومدن. یکی از دلایلی که این محل انتخاب شد همون مردمی بودنش بود و اینکه جوان‌ها محلی هستش که خب خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌ها میان از سرتاسر دنیا.
در دعوتنامه نمایشگاه پاریس نوشته شده: تا زمانی که هنر وجود دارد، امید برای گرد هم آوردن انسان‌ها نیز وجود دارد. برگزاری این نمایشگاه تا 4 خرداد ماه امسال ادامه دارد.
خب با گزارش شهاب عموپور و امید به دور هم جمع شدن این مجله رو به پایان میبریم، در حالی که بسیاری از کشورها و البته مردم ایران نگران واکنشی هستن که جمهوری اسلامی از اون به عنوان انتقام نام میبره. چهره جنگ در هیچ جای جهان زیبا نیست. امیدوارم هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش باشید و در سلامتی. من رویا ملکی تا درودی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.